ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام، خوش آمدید به ساعت 14. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در 30 دقیقه پیش رو. امروز شنبه است، 25 اسفند سال 1403 خورشیدی، برابر با 15 مارس سال 2025 میلادی. امیدوارم به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما در روزی هستیم که مسعود پزشکیان در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران به بحران آب اشاره کرد و گفت در تهران برای سال آینده با ناترازی آب مواجه هستیم. و روز گذشته البته نمایندگان ارشد 7 کشور صنعتی جهان معروف به گروه 7 بخشی از بیانیه خودشون رو به ایران اختصاص دادن و نیروهای امنیتی ترکیه هم در هماهنگی با دستگاه قضایی این کشور 5 نفر رو به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت کردن. پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها از همکارم بنیامین صدر و بعد باز هم در خدمت خواهم بود تا به سراغ گزارشی بریم که همکارانم برای شما آماده کردند.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. مسعود پزشکیان میگوید که استان تهران سال آینده با کمبود شدید آب روبروست. رئیس جمهوری اسلامی ایران شنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران گفت که امسال بارندگی ها کم بوده و ایران در سال 1404 یعنی سال جدید با کمبود شدید آب روبرو می شود. به گفته مسعود پزشکیان با رویه فعلی امکان زندگی در تهران وجود ندارد و آبرسانی با تانکر هم در کلان شهری مثل تهران امکان پذیر نیست. او در ادامه گفت که اگر کمی دقت کنیم میبینیم که اوضاع خیلی خطرناک است و مخازن زیرزمینی را از دست داده ایم. سدهای تامین کننده آب شرب تهران از جمله لار، لطیان، ماملو و کرج با کاهش کم سابقه حجم ذخایر خود روبرو هستند. یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید که کمیسیون‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام لوایح CFT و پالرمو را تصویب کردند. محمد صدر به سایت خبری تحلیلی اکو ایران گفته که لوایح در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز باید به تایید نهایی برسد و این موضوع به معنی حل و فصل ماجراست. به گفته آقای صدر اگر این لوایح تصویب نشوند روابط اقتصادی جمهوری اسلامی به طور غیر رسمی و بر مبنای قاچاق همچنان ادامه می‌یابند که این وضعیت مشکلات فراوانی را برای ایران به همراه دارد. پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی FATF به تصویب لوایح CFT و پالرمو وابسته است. با این حال این موضوع همچنان در وضعیت بلا تکلیف باقی مانده و پیشرفت آن با موانع مختلفی روبرو بوده است. دولت آمریکا در حال بررسی اعمال محدودیت صدور ویزا و ممنوعیت ورود شهروندان چند کشور از جمله ایران است. به گزارش رویترز بر اساس یک طرح در مجموع 41 کشور به 3 گروه جداگانه تقسیم شدند که شهروندانشان با محدودیت یا ممنوعیت ورود روبرو شوند. نخستین گروه 10 کشور از جمله ایران را برای تعلیق کامل صدور روادید در بر می‌گیرد. گروه دوم با تعلیق جزئی مواجهند که روی ویزای گردشگری، دانشجویی و ویزای مهاجرتی به استثنای برخی موارد تأثیر می‌گذارد و گروه سوم که در مجموع 26 کشور را در بر می‌گیرد، در صورتی که دولت‌های آنها در مدت 60 روز نواقص مطرح شده را رفع نکنند، صدور روادید ایالات متحده برای شهروندان آنها به حال تعلیق در خواهد آمد. این در حالی است که ممکن است تغییراتی در این فهرست وجود داشته باشد و این فهرست هنوز به تایید نهایی دولت ایالات متحده نرسیده است. همچنین مشخص نیست که دارندگان ویزای معتبر آمریکا و گرین کارت شامل طرح ممنوعیت سفر می شوند یا نمی شوند. وزیران امور خارجه 7 کشور صنعتی جهان در پایان نشست خود و در بیانیه‌ای هشدار دادند که جمهوری اسلامی هرگز نباید به تسلیحات هسته‌ای دست یابد. در بخشی از بیانیه مشترک گروه 7 تأکید شده که جمهوری اسلامی منبع اصلی بی‌ثباتی در منطقه است و از این رو هرگز نباید اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای داشته باشد. وزیران امور خارجه گروه 7 به تهران هشدار دادند که حالا باید تغییر مسیر دهد، تنش زدایی کند و دیپلماسی را برگزیند. گروه 7 شامل ایالات متحده، کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن و نماینده اتحادیه اروپا است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا سفیر آفریقای جنوبی را عنصر نامطلوب توصیف کرد و نوشت که او دیگر در ایالات متحده جایی ندارد. مارکو روبیو در پیام خود در شبکه ایکس که جمعه منتشر شد، ابراهیم رسول سفیر آفریقای جنوبی را سیاستمداری توصیف کرد که از مسائل نژادی استفاده ابزاری می‌کند و از آمریکا و رئیس جمهور آن دونالد ترامپ نفرت دارد. آقای روبیو در پیام خود گزارشی از وبسایت خبری برایتبارت را منتشر کرد که حاوی اظهارات تند ابراهیم رسول درباره سیاست‌های دولت فعلی آمریکاست. آفریقای جنوبی هنوز به این تصمیم وزارت امور خارجه آمریکا واکنش نشان نداده است.
مشروع خبرها رو می‌شنیدید از همکارم بنیامین صدر.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
پس از روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ در آمریکا، در بیشتر نشست‌های بین‌المللی مسئله ایران و برنامه هسته‌ای آن همواره یکی از محورهای گفتگو هاست. روز گذشته نمایندگان ارشد 7 کشور صنعتی جهان معروف به گروه 7 بخشی از بیانیه خود را به ایران اختصاص دادند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان در بخشی از بیانیه نشست پایانی خود تأکید کردند که ایران منبع اصلی بی‌ثباتی منطقه است و هرگز نباید اجازه ساخت و دستیابی به سلاح هسته‌ای داشته باشد. در این بیانیه گفته شده که اکنون ایران باید تغییر مسیر دهد، تنش‌زدایی کند و دیپلماسی را برگزیند. یک روز پیش از این نشست، نمایندگان ایران، روسیه و چین، دو متحد جمهوری اسلامی در نشستی در پکن درباره برنامه هسته‌ای ایران رایزنی کردند. نمایندگان مسکو و پکن بار دیگر خواهان لغو تحریم‌ها علیه ایران و حل و فصل مسائل بین غرب و تهران از طریق گفتگو و دیپلماسی شدند. و در حالی که نمایندگان روسیه، چین و ایران در نشست خود در پکن خواهان لغو تحریم‌ها شدند، در واشنگتن وزارت خزانه‌داری آمریکا محسن پاک‌نژاد وزیر نفت جمهوری اسلامی و چند نفتکش را که بخشی از ناوگان سایه ایران برای مخفی کردن جابجایی و فروش نفت آن کشور هستند در فهرست تحریم‌ها قرار داد. خبرگزاری رویترز هم در گزارشی اختصاصی با اشاره به سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی به نقل از 4 مقام ایرانی نوشته است که حکومت نگران تظاهرات گسترده مردم در اعتراض به شرایط وخیم اقتصادی کشور است. رویترز به نقل از این 4 مقام نوشته است: به رغم اینکه رهبران جمهوری اسلامی در انظار عمومی موضع سفت و سخت خود علیه آمریکا را ادامه می‌دهند، اما در محافل قدرت در تهران این بحث به طور جدی مطرح شده که باید با آمریکا به توافقی دست یافت. وعده دونالد ترامپ برای به زانو درآوردن اقتصاد ضعیف ایران از طریق جلوگیری از صادرات نفت و گاز و فشار اقتصادی داخلی سبب شده تهران به فکر راه چاره بیفتد. یکی از مقامات ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته رهبران نظام نگران این هستند که قطع کامل تماس‌های دیپلماتیک با آمریکا ممکن است به موج مخالفت‌های بیشتر علیه علی خامنه‌ای دامن بزند، زیرا وی تصمیم نهایی درباره تعامل با واشنگتن را اتخاذ می‌کند. چند روز پیش عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم گفته بود تماس‌های غیر مستقیم با آمریکا همچنان ادامه دارد. دونالد ترامپ بارها تأکید کرده که خواهان گفتگو و مذاکره برای حل مسائل است و گزینه دیگر وی اقدام نظامی است که ترجیح وی نیست.
گزارشی بود از جمشید زند. اما در حالی که تهران میگوید در حال بررسی نامه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است، نمایندگان ایران، چین و روسیه در پکن درباره وضعیت پرونده هسته‌ای ایران تبادل نظر کردند. سه کشور در بیانیه مشترک در 8 بند خواستار ترک سیاست اعمال تحریم، فشار و تهدید شدند و بر اهمیت قطعنامه 2231 تاکید کردند. همکارم هانا کاویانی در گفتگوی با حمیدرضا عزیزی پژوهشگر روابط بین‌الملل در برلین در این زمینه نظر وی را جویا شده است.
از یه طرف به نظر من این موضوع نشان دهنده واقعیت‌های جدیدی هستش که در بحث هسته‌ای ایران و اصولاً دیپلماسی مرتبط با ایران شکل گرفته و اون موجودیت تقریبا یا کم و بیش یک پارچه‌ای که به عنوان 5+1 ما میشناختیم در سال 2015 که طرف گفتگو و طرف توافق ایران بود در موضوع برجام دیگه وجود نداره. ما از یک طرف آمریکایی رو داریم که خب در دوره دوم آقای ترامپ خصوص داره کاملا در چارچوب یک رویکرد یکجانبه گرایانه به دیپلماسی بین‌المللی نگاه میکنه. از طرف دیگه کشورهای اروپایی رو داریم که در طی این چند سال به خصوص در موضوع حمایت ایران از روسیه در بحث اوکراین یک مجموعه مسائل جدیدی رو الان خودشون رو باهاش مواجه میبینن وقتی که بحث ایران مطرح میشه. و از طرف دیگه روسیه و چینی رو داریم که اینها روابطشون با ایران خب تقویت شده در عرصه استراتژیک. این از یک جهتی یه بازتاب این واقعیت هاست. از طرف دیگه در شرایطی که ایران داره میبینه، یعنی برداشتش این هست که خب آقای ترامپ روی کردی که داره و پیشنهادی که مطرح کرده حالا اونجوری که مثلا آقای خامنه‌ای برداشت میکنه شرافتمندانه نیست. از طرف دیگه میدونه که اروپایی ها اهرام اسنپ‌بک رو دارن، اهرام مکانیسم ماشه رو دارن و از طرف غرب به طور کلی مجموعه اینها هرچند خودشون یک پارچه نیستن در بحث ایران به صورت یک پارچه فشار داره میاد. حالا از طریق ارتباط گرفتن با این دو بازیگر میخواد بگه که ما در هر صورت شرکای اصطلاحا دوران سخت خودمون رو کنار نمیگذاریم و اینکه اونها هم متقابلا یک نوع میشه گفتش که پیام حمایتی از ایران رو میخوان که طبیعتا مخابره بکنن و این روی کرده سه جانبه رو براش تاکید بکنن.
اما آقای عزیزی، ما در شرایطی داریم صحبت میکنیم که آقای ترامپ تمایل به گفتگوی مستقیم داره، اصلا در فکر مثلا یک مجموعه نیست. بله، در یادداشت ریاست جمهوری به مسئله همکاری آمریکا با اروپایی‌ها برای مثلا فعال کردن اسنپ بک یا ماشه اشاره میشه، اما آقای ترامپ تمایل به گفتگوی مستقیم داره، در حالی که ما از عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیروز میشنویم که همچنان درباره غیر مستقیم بودن این وضعیت صحبت میکنه.
من فکر میکنم که در بحث آمریکا هنوز مجموعه سیاستگذاری و تصمیم گیری در جمهوری اسلامی به یک رویکرد واحد نرسیده. یعنی اون تمایل به گفتگو یا دست کم تعامل دیپلماتیک با ایالات متحده در همین دوره آقای ترامپ به صورت مستقیم همچنان به نظر من در مجموعه دولت وجود داره. هر چند هم که پزشکیان بیاد بگه که نه مثلا ما اصلا نمیخوایم صحبت نمیکنیم، من نمیام و این حرفا، ولی از طرف یعنی دولت به نظر من داره سعی میکنه که بین اون رویکرد حداکثر گرایانه آقای خامنه ای و رویکرد وعده های دیپلماتیک آقای پزشکیان یه توازنی برقرار کنه. این از این بخشش. من این موضوع ارتباط با روسیه و چین و این رویکرد رو، این رو همونجوری که عرض کردم لزوماً به این معنی نمی‌بینم که یک دیپلماسی چند جانبه ای داره شکل می‌گیره. اینها در واقع تاکید بر گزینه‌هایی هست که ایران در اختیار داره. ببینید مثلا یه نمونه یه خیلی مشخص شما بخوام برای شما مثال بزنم، در همین بیانیه مشترکی که منتشر شد بعد از این نشستی که داشتن ایران و روسیه و چین، یه بند خیلی مهم بود تاکید بر قطعنامه‌های سازمان ملل در موضوع برجام. این به چه معناست؟ این به این معناست که ایران داره برای خودش پلن بی در نظر میگیره. فردا روزی اگر که گفتگوها با اروپا به نتیجه نرسه، فشار آمریکا هم ادامه پیدا بکنه و سه کشور اروپایی برجام بخوان که مکانیزم معاشره رو فعال بکنن، چه اتفاقی میفته در شورای امنیت؟ میدونیم که تحریم‌ها برمیگرده، میدونیم که امکان وتو وجود نداره، ولی کاری که میتونن روسیه و چین بکنن اینه که یه بیانیه بدن در شورای امنیت، بگن که ما این رو نمیپذیریم و به همکاری خودمون با ایران ادامه خواهیم داد. و در این شرایط
های شورای امنیت اون 6 قطعنامه تحریمی رو به نظر شما روسیه و چین میتونن اجرا نکنن؟
میتونن اجرا نکنن به این مبنا. الان دارن به نظر من حد دست کم روسیه تا الان، حالا چین یه خورده همیشه در چارچوب استراتژی همیشگی خودش محتاط‌تر است، اما روسیه صحبت‌های مثلا آقای اولیانوف نمایندهشون در وین رو اگر که ببینید اشاره به این داره که دلیلی برای فعال کردن مکانیزم معاشه وجود نداره، دلیلی برای متوسط شدن مکانیزم حل اختلاف وجود نداره. یعنی اگر که این رو دو کشور عضو دو عضو دائم شورای امنیت اقدام سه کشور اروپایی در فعال کردن مکانیزم معاشه رو به لحاظ حقوقی بی مبنا و غیر قانونی در نظر بگیرن، عملا این میتونه که یک راه فرار رو هرچند محدود ولی دست کم یک گزینه دیپلماتیک رو در اختیار ایران قرار بده. اینجاست که ایران داره به نظر من بازی میکنه با این موضوع، یعنی سعی میکنه که مانور بده بینه.
گفتگوی بود با حمید رضا عزیزی، پژوهشگر روابط بین الملل در برلین.
وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.
مسعود پزشکیان در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران به مسئله بحران آب اشاره کرد و گفت در تهران برای سال آینده با ناترازی آب مواجه هستیم. وی افزود تهران با این شکلی که دارد توسعه می‌کند امکان زندگی در آن وجود ندارد. در گفتگویی که ساعتی پیش با احمد علوی کارشناس اقتصاد ساکن سوئد داشتم، ابتدا ارزیابی وی را در این زمینه از دیدگاه اقتصادی جویا شدم. احمد علوی:
نکته پنهانی نیست که دسترسی به آب، اون هم آب پاک و آشامیدن، یکی از ضرورت‌های توسعه پایدار در یک کشور. چرا؟ برای اینکه بخش‌های گوناگون اقتصادی در ارتباط هستند با آب و دسترسی به آب پاک و آشامیدنی، و این منبع بزرگ و البته حیاتی برای بشر یکی از ضرورت‌های رشد پایدار اقتصادی و توسعه پایدار. از این قضیه که بگذریم، به نظر میرسه که این مسئله بسیار روشن بوده در توصیه‌های سازمان ملل، مؤسسات بین‌المللی مطرح بوده و حتی در برخی از اسنادی که به عنوان اسناد بالادستی اقتصادی در ایران شمرده می‌شده. بنابراین مشکلی که به وجود آمده نکته پنهانی نیست، از قبل هم روشن بوده. منتها چرا این اتفاق افتاده؟ الان ما به ابر بحران دسترسی به آب داریم و نه ناترازی. چرا؟ برای اینکه این کلمه ناترازی گویای اون چیزی که در حال اتفاق افتادن هست نیست. اون هم به این دلیله که اولویت حاکمیت در ایران در ظرف بیش از 4 دهه اساساً پرداختن به مسئله اساسی ایران نبوده. مسائلی مثل فرضاً تولید انرژی پاک یا فرضاً همین دسترسی به آب آشامیدنی پاک که به هر حال جزء ضرورت‌های زندگی مدنی و رشد اقتصادی. چرا؟ برای اینکه اولویت در نگاه حاکمیت در چارچوب یک هرم تعریف میشه. در این هرم نگاهی بیاندازیم به بودجه‌های حتی سال جاری، می‌بینیم که منابع اختصاص داده شده به نهادهای حوزه‌ای که ابزار تبلیغاتی رهبری حکومت هستند، یا نهادهایی مثل صدا و سیما، نیروهایی که به هر حال در چارچوب حاکمیت چه در سرکوب نرم یا سخت فعال هستن، و از این گذشته بخش عمده‌ای از منابع کشور اختصاص داده شده به گروه‌های نیابتی در خارج از کشور و البته ایجاد تنش منطقه‌ای و بین‌المللی. یه حاکمیتی که نگاهش به توسعه است سعی می‌کنه این منابع رو اختصاص بدهد به اموری که زیربنایی است و می‌تواند در آینده تبدیل بشه به ابر بحران، مثل بحران فرض کنیم آب در شرایط فعلی، یا بحران انرژی یا هوا. در نتیجه طبیعی است که منابع نگاه به مسائل توسعه پایدار اولویت نداره و منابع و نگاه و انرژی کشور، نیروی انسانی و سایر نیروهایی که در جامعه هست در چارچوب نگاه گفتمان ولایی استفاده میشه و حاصلش هم الان این بحرانهایی است که بیش از 10 تا 20 تا شمرده میشه.
یک قسمت صحبتتون شما اشاره کردید به این نکته که گزارش هایی رو که سازمان ملل داده بود یا سازمان های دیگه بین‌المللی، اینها بهش توجه نشد در جمهوری اسلامی. اما واقعیت اینه که حتی کارشناسان خود جمهوری اسلامی، اگر نه 10 سال پیش، دست کم ظرف 5 سال پیش به این سو، بارها هشدار دادند به مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی که بحران آب جدیه. ولی اینطور که الان ما نتیجهش رو میبینیم، حتی به حرفهای کارشناسان خودشون هم گوش نکردن. نظرتون در این زمینه چیه؟
خب این تایید همون مطلبی است که خدمتتون گفتم، یعنی اینکه وقتی اولویت در اراده سیاسی معطوف نباشد به حل مشکلات بلکه به ایجاد مشکلات در خارج از کشور و بقای یک حاکمیتی که بر آن نمایندگی نمی‌کنه منافع ملی، چون در چارچوب اقتصادی سیاسی حاکمیت باید منافع ملی کشورش رو نمایندگی بکنه، اگر قرار شد که تنش در عرصه بین‌المللی یا فرضاً جاده صاف کردن برای آمدن امام زمان یا اموری از این قبیل باشه، دیگه اونجا منافع ملی نیست، دیگه اون یک نگاه دیگه است. حالا ممکنه عده علاقمند به اون باشن. مقایسه ای بکنیم بین ایران و کشورهای همسایه در حاشیه جنوبی خلیج فارس، که اونا نه منابع آبی مثل ما دارن نه امکانات این کشور رو به این شکل گسترده. مثلا اونا مشکل دسترسی به آب پاک و آشامیدنی ندارن و این مشکل رو حل کردن. چطور از یک کشوری که منابعش بیش از اونا بوده، منابع انسانی، منابع فناوری، منابع دانش و همچنین سرمایه گذاری مالی بیش از اون بوده، کشوری با قدمتی مثل ایران، اونها توانستند در این مدت کوتاه مشکلات رو حل بکنن، منتها یک کشوری با این منابع نتونسته، با این امکانات نتوانسته. این مربوط میشه به اولویت‌های حاکمیت، که اولویت‌های حاکم علارغم اینکه منابع باشد، نیروی انسانی باشد، برنامه باشد، هشدار باشد، منتها توجه به این نمی‌کند. چرا؟ برای اینکه سویه اصلی سیاست گذاریش به این نیست که زیر ساختها رو حل اون رو حل بکنه، بلکه این است که به اون مطامع و به اصطلاح اهداف گفتمان ولایی خودش برسه.
بله، گفتگویی بود با احمد علوی. اما ایران یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی رو در جهان دارد، آماری که دولت رو بران داشته تا کارزار نه به تصادف راه بیندازد با این شعار شش دنگ برانید. پویشی برای فرهنگ رانندگی ایمن، مخصوصا در ایام سال نو و آغاز سفرهای نوروزی که تاکید بر نقش خطای انسانی در تصادفات دارد و از رانندگان دعوت میکند شش دنگ حواسشان به جاده و سفر باشد، نه همسفر و تلفن همراه. بیشتر بشنوید از تلفن، ببخشید، از رویا ملکی.
نزدیک شهرک بهرام امروز دو تا تصادف شدن، سه تا فوتی، راننده کامیون فوت کرده، دو تا هم سرنشینا پلات فوت کرده.
میش از 16,000 تن در 10 ماه اول سال 1403 جان خود را در تصادفات جاده ای از دست دادند. این آخرین آمار مرگ و میر جاده ای است که پلیس راهور فراجا اعلام کرده. در راستای کم کردن این مرگ و میرها، از 25 اسفند تا 15 فروردین ماه نرخ جریمه برخی از مهمترین تخلفات رانندگی 30% افزایش می‌یابد. تخلفاتی که سالانه حدود 20,000 تن کشته روی دست ایران می‌گذارد. این عدد به غیر از آمار مصدومان و معلولان است که از تصادفات به جای می‌ماند و 7 ماه اول امسال بیش از 238,000 تن بوده است. محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت ایران میگوید بیشتر قربانیان جاده ها جوانان هستند.
سالی حدوداً حداقل 20,000 جوان را از دست میده. بیشترین عمر از دست رفته در کشور ما مربوط به حوادث جاده ای تصادفات است. 50% مرگ و میر در صحنه اتفاق میفته. 25% در راه اتفاق میفته. طول میکشه. و 25% بقیه هم در بیمارستان اتفاق می‌افتد.
نرخ مرگ و میر جاده‌ای در ایران 7 برابر کشته‌های جاده‌ای در کشورهای اروپایی است. اگر میانگین ظرفیت استاندارد هواپیمایی بوئینگ 707 را 170 تن در نظر بگیریم، هر سال در ایران گویی 118 بوئینگ 707 سقوط می‌کند و همه سرنشینان آن می‌میرند.
اوه، زنده‌ست.
مقامات ایران عوامل مؤثر در حوادث ترافیکی را جاده، خودرو، انسان و قانون می دانند. انسان با 52% خطا متهم ردیف اول. از محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت ایران بشنوید.
بیشترین عاملی که داریم خطای انسانی، بعدش ایمنی راه هاست، ایمنی خودرو هاست، خودروهایی که ایربگش باز نمیشه،
کیسه های هوای محافظ که باز نمیشوند و خودروهایی که کیفیت ندارند. همین امسال پلیس راه ایران اعلام کرد 83% خودروها در تصادفات منجر به مرگ در نوروز سال 1403 تولید داخل بودند، پژو و پراید.
تصادف امروز فرار شده تیتاپ 405 که شبی کنسرو شده تو هم پیچیده.
کار به جای رسیده که حتی امامان جمعه هم به مقایسه مرگ ها پرداختند. امام جمعه کرج محمد مهدی حسینی همدانی گفته در غزه بعد از این همه بمباران و موشکباران 46 هزار تن کشته شدند، آن وقت در یک سال 20 هزار تن در جاده های ایران کشته می شوند. کشته هایی که به گفته علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت هر مرگ ناشی از تصادف 20 میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضرر میزند. حالا چند نهاد و وزارتخانه در ایران در صدد هستند نه به تصادف بگویند. پویشی با این شعار شش دنگ برانیم. پویشی که مقامات میگویند اگر به صورت ملی اجرا شود به طور قطع میتواند بین 20 تا 30 درصد در کاهش تلفات رانندگی مؤثر باشد، آن هم از سهم خطاهای انسانی. برای سهم 48 درصدی جاده ها و خودروهای بیکیفیت دولت هنوز برنامه‌ای در دست ندارد.
گزارش رویا ملکی را میشنیدید. اما نیروهای امنیتی ترکیه در هماهنگی با دستگاه قضایی این کشور 5 نفر را به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت کردند. پیش از این هم حکومت جمهوری اسلامی و به ویژه سپاه پاسداران به تلاش برای جاسوسی در خاک ترکیه متهم شده و چندین نفر هم در این رابطه بازداشت شده بودند. ملینا خورشیدیان گزارش میدهد.
به گزارش خبرگزاری آناتولی این افراد مظنون به ارتباط با عناصر اطلاعاتی سپاه پاسداران هستند و گفته می شود اطلاعات مربوط به پایگاه‌های نظامی و مراکز کلیدی ترکیه را جمع‌آوری و منتقل می کردند. دادستانی استانبول اعلام کرده که این افراد در 3 استان استانبول، آنتالیا و مرسین بازداشت شدند. 3 نفر از آنها شهروند ترکیه هستند و 2 نفر دیگر تابعیت خارجی دارند. با این حال هنوز جزئیات بیشتری از جمله هویت بازداشت شدگان منتشر نشده است. مقام‌های رسمی ایران هنوز واکنشی به این گزارش نشان ندادند، اما تنش میان دو کشور در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. در هفته‌های گذشته وزارت خارجه هر دو کشور ایران و ترکیه دیپلمات‌های یکدیگر را احضا کردند. این تنش‌ها پس از آن شدت گرفت که هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در مصاحبه‌ای با شبکه الجزیره سیاست منطقه‌ای ایران را به چالش کشید و حمایت تهران از گروه‌های شبه نظامی را استراتژی خطرناک خواند. او هشدار داد که چنین اقداماتی ممکن است ناآرامی را به داخل ایران هم بکشاند. این نخستین بار نیست که ترکیه افرادی را به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت می‌کند. در گذشته هم چندین نفر با این اتهام دستگیر شدند. از جمله 2 سال پیش نیروهای امنیتی ترکیه بیش از 10 نفر را به اتهام تلاش برای ربودن یک نظامی پیشین ایران بازداشت کردند. همچنین در سالهای اخیر شماری از مخالفان جمهوری اسلامی در ترکیه ربوده و به ایران منتقل شدند. از جمله حبیب اسیوت، شهروند ایرانی سوئدی که در مهر 1399 در استانبول ربوده و بعداً در ایران محاکمه و اعدام شد. در همین مدت گزارش‌های درباره تلاش عوامل مرتبط با سپاه پاسداران برای هدف قرار دادن شهروندان اسرائیلی در ترکیه هم منتشر شده است. برخی افراد در این ارتباط بازداشت شدند، اما هنوز اطلاعات بیشتری در این باره اعلام نشده است.
با این گزارش ملینا خورشیدیان میریم سراغ یک خبر خوب برای دوستداران چای. گروهی از محققان میگویند دم کردن چای میتواند آب را از آلاینده های خطرناک موجود در آن تصفیه کند. اردشیر طیبی گزارش میدهد.
پژوهشی تازه که توسط دانشمندان در دانشگاه نورس وسترن در آمریکا انجام شده است نشان میدهد دم کردن چای میتواند به طور مؤثری آلاینده های خطرناک موجود در آب را از جمله فلزات سنگینی مانند سرب و کادمیوم تصفیه کند. تیم تحقیقاتی در این مطالعه که نتایج آن در مجله علوم غذایی و فناوری توسط انجمن شیمی آمریکا منتشر شده است، به این نتیجه رسیده که چای با برقراری پیوند شیمیایی با اتم‌های باردار فلزات سنگین در آب آنها را از بین می‌برد. بنجامین شیندل نویسنده ارشد این مطالعه به نشریه بریتانیایی گاردین گفت که یک فنجان چای سیاه که به مدت 5 دقیقه دم کشیده باشد 15% غلظت کمتری از یونهای سرب موجود در آب را در خود دارد. اگرچه تیم تحقیقاتی عواقب احتمالی این کاهش فلزات سنگین در آب بر سلامت انسان را بررسی نکرده است، اما به گفته شیندل این میتواند به طور بالقوه بیماری‌های مرتبط با مصرف فلزات سنگین را کاهش دهد. مطالعات پیشین نیز نشان داده بودند افرادی که چای می‌نوشند ممکن است کمتر در معرض خطرات سکته، زوال عقل و حتی مرگ باشند. شیندل و همکارانش در این مطالعه با چندین نوع آب حاوی غلظت‌های مشخصی از یون‌های فلزات سنگین چای دم کردند. سپس غلظت این یون‌ها را پس از دوره‌های مختلف دم‌آوری با محلول‌های بدون چای مقایسه کردند. سپس آنان روی سرب متمرکز شدند و دریافتند که زمان‌های دم‌آوری طولانی‌تر چای سیاه و دماهای بالاتر آب با کاهش بیشتر غلظت یون‌های سرب همراه بود. علاوه بر این گروه از محققان دریافتند که چای آسیاب شده تأثیر بیشتری نسبت به برگ‌های کامل چای داشت. گروه تحقیقاتی همچنین دریافت که چای‌های سیاه، سبز و سفید غلظت یون‌های سرب در آب را به میزان بیشتری نسبت به چای بابونه، چای رویبوس و چای اولونگ کاهش دادند. همچنین این مطالعه نشان داد مواد سازنده کیسه های چای کیسه ای نیز در کاهش یون های سرب در چای اهمیت دارند. کیسه های سلولوزی غلظت یون های سرب را کاهش دادند، اما کیسه های پنبه یا نایلونی این کار را نکردند. آمارهای جهانی نشان می‌دهد که چای پس از آب دومین نوشیدنی پرمصرف در جهان است و سالانه 5.5 میلیون تن چای در جهان مصرف می‌شود. صادق حسینی مدیر سندیکای کارخانه‌های چای شمال کشور به تازگی اعلام کرده بود که سالانه 60 تا 70 هزار تن چای در ایران مصرف می‌شود.
گزارشی بود از اردشیر طیبی و به پایان این برنامه می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم روز خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.